فرد روی پای 8 تا ترم اولش تا شبه وجودی از 340 ترم دومش تا خاتمه از 420. خیلی پر واضح است که ترم دوم دو برابر ترم اوله.
طرح
قدیم بعد چی؟
بقیه 420 به
از تو طرح قدیم از 420 تا اول استحصال حذفه. ولی خب ما پاکلا میگم بعد، ولی بحثا مهمه. قادر لازره رو اونجا مهمه، شرایط جرایان اصوله نزا حذفش کار درستی است. هر سبب توی تخصصی های دیگه میسه. پس این معلومه که ترم دوم دو برابر ترم اوله.
پس اگه
خاتمه خونده بشه نشه، ما معتقدیم باید خونده بشه.
خونده بشه
و همین جهت ترم دوم دو کلاس میخواد، هم مرکز فقهی هم مدرسه شرعی. ترم اولش با یک کلاس برگزار میشه، ترم دوم با دو کلاس، که یک کلاس از یعنی ترم اول تا شعبه وجوبیه خونده میشه، ترم دوم از شعبه وجوبیه تا اقل و اکثر تو یک کلاس، و از اقل و اکثر به بعد که تا خاتمه که قطعا میرسن، بعد خاتمه هم معمولا یه مقدارشون میخوره توی اون کلاس دوم. من زمانم جوری نیست که بتونم بگم ترم دیگه میتونم دو کلاس داشته باشم. بنابراین ترم آینده از اقل و اکثر یه کلاس دیگری میطلبم. فکرش باشه
کجا تا کجاش
میرسه؟ ما رو برنامه خودمون تا اول اقل اکثر ما برنامه خودمون میتونیم بگیم، یعنی ترم اول تا شعبه وجوبیه، ترم دوم از شعبه وجوبیه تا اقل اکثر،
تا اقل اکثر میرسیم.
بله، از اقل اکثر به بعد کلاس دوم میره.
حالا یه سوالی،
پارسال اینجا ما اول سال هم گفتیم بوتان، هم بچه ها دنبال کردن، هم دفتر هم گفتن نه دفتر. بعد عملا اتفاقی که افتاد ما تا اقل اکثر درس دادیم، بعد خلاصه از اقل و اکثر تا آخر رو در دو هفته گفتیم.
حالا ما بگیم
ولی راهش دید نیست.
حالا ما یه پیشنهایی ما پارسا رو شکر کردیم، یکی که بسم الله الرحمن الرحیم ما فایلای پارس یه جای دیگه که شما گفتین رو تهیه کنیم گوش کنیم. تیکه دوم
تیکه دوم من یه دفعه گفتم که شهیده بوده ضبط نشده.
نه مرکز فقهی هم یه بار گفتم،
مرکز فقهی تیکه دوم نگفتم، تو اقل اکثر گفتم.
یعنی تیکه دوم اصلا فایل ندارید؟
فکر نمی کنم. مرکز فقهی که ضبط می شد من دوره قبل داره تا اقل دو دوره مرکز فقهی گفتم، یه دوره شهیده، یه دوره چهارم. حالا
تیکه دوم اصلا نگفتیم که ضبط
شد. تیکه دوم یه دفعه اول که درس دادم گفتم تو شهیده
ضبط بشه،
تو اونجا ضبط نشده. مرکز خیلی که ضبط می شده تا اول اقل اکثر بوده، و چون از اقل اکثر هم کلاس جدا داشتن دیگه خلاصه اونم نگفتن. اونم
تیکه دوم چند جلسه می خواد؟
تیکه دوم یه ترم می خواد کاملش دیگه،
یه ترم کامل می خواد. حالا ترم دوم که نمی رسید، ترم اول هم زمان ندارید کلاس اضافه کنیم.
کلاس های ترم اول دوم کلاس هایی که الان داریم احتمال تو آخر سال همین هم هستن، روی حساب بعید فرصت ایجاد بشه.
زمانش نیست،
بعدم الان نیازی نیست دو کلاسه بشه.
خب نه، ترم اول زودتر تموم کنیم، چه اشکال داره؟ ما امتحانش رو بدیم دیگه. ترم اول زودتر تموم کنیم، زودتر به قسمت دوم که تا آخر سال برسیم تموم
کنیم. ترم اول دیگه مخبر شدیم
حالا اشکال نداره امتحانش کنیم، منظورم اینه که زودتر تموم کنیم که تا آخر سال.
نه، قبل از نوروز با تا آخر دی همون شبه وجوبیه رو میرسید، مثل همون سالهای قبل. نوروز نمیخوام.
نه، الان میرسید کلاس اضافه کنیم بیا به هیچ وجه نمیرسید.
این ترم که نمیرسید، این که منتفیه. ترم آینده هم احتمال ضعیف، حالا بگم 100% نه،
یعنی مثلا کلاسی نمیشه خالی کرد، جابجا کرد، بعد از ظهر بتونیم یه ساعتی
این ترم نمیشه. ولی در ترم آینده ممکنه. این هم راجع به کلیت کتاب.
خب پر اونتی که دومو کیو پیشنهاد میکنید گوش کنید؟
شما بودید کیا نوار دارن؟ من تو رو نظر برنم نمیم کیا نوار دارن.
پس حاجا این نهایتش این کار رو بکنیم، چون بعید مدرسه استاد بگیری یا ما بایی استاد بتونیم کنار بیم که تمومش کنه. این یه نکته، این مطمئنه. پارسال هم بچه ها گفته بودن به توافق، یعنی مدرسه نتونست دازشون اونا اون موقع سال استاد تمام کنه. یه چند تا نوار برای شما بیاریم، شما یکی دو تاشو گوش کنید، مثلا بگید اینو گوش کنید.
حتی الان نباید گوش بدید چون الان وقتش نیست.
نه، مفهومش اینه که هر وقت که شد
ما بعد از اینکه ادله براتو تمام کردیم که شیخ وارد انواع شبهات میشه، اگه بخوادم گوش بدید اون بوقه است.
نه خب میخوام یه زمانی داشته باشیم که شما حاشیه‌شو بگید، مثلا حداقل هفته یه جلسه بعد از ظهر بیاید یه خلاصه ازش بگید، اونجا که نفهمید بیا اونجا رو نفهمید، بیا اینجا اصلا مسئله داره، اینجا شما چهار تا منبع جدید معرفی کنید. یعنی میخوام یه زمانی باشه با هم دوره کنیم حداقل.
حالا ببینیم چی میشه. حالا این تو کلیت برنامه است و فعلا هم نمیشه چون باید اول ادله تمام بشه. ادله که تمام شد اقسام شبهات که شروع میشه، اونجا زمانی است که شما میتونید بحث رو وارد بشید. خب استثناء
تمام
میشه
مثلا به
یک سال استثناء تو اول تعادل تراجی یک کلاس میخواد، از تعادل تراجی به بعد یک کلاس دیگه، دو کلاس میخواد. معمولا اونم ترم دوم اضافه میشه. یعنی ترم اول یک کلاس میگن، ترم دوم دو کلاس میشه. یکی تا اول تعادل تراجی، یکی از تعادل تراجی به بعد. میشه جلد 4 رسالتون. به این صورت میشه. استثناء هم مثلا براعت ترم دومش دو کلاسه باید میشه.
یه سوال دیگه، دلیل انصداد چیکار کنیم؟
دلیل انصداد کلاس به عنوان تدریس نمیخواد. یه سری بحث نه. یه سری بحثاش مهمه. اونا رو مطالعه کنیم، چند تا از بحثاش خیلی مهمه و اگه اشکال داشتید بپرسید. یکی بحث اعتبار زن در اصول عقاید بحث مهمیه.
خیلی سخته جواب.
نه اونقدر سخت نیست. یه مقدار کار کنید.
مثلا قول من خودم مثلا چند تا قول میزه قوم میخونم نفهمیدم، یعنی نمیدونم چی گفته. یکی باید بگه. حالا من جوری هم حداقل بقیه رو نمیدونم.
الان شاید یه چند بار دیگه اینطوری نیست. یعنی یه مقدار بیشتر که کار کنیم و قلم بشه. یه جاهایی چرا؟ یه قسمت های عبارت سنگینه، باید بپرسید. دو تا کل بحثش رو بخواید درس بگیری نیاز نیست. کل در انسان. خب اما غرض از این کلاس این بود که من نظرم این حسینی بود دور اول که درس دادم این تجربه برام حاصل شد که اهدافی که دارید و دارید با یک سال حاصل نمیشه. ما برای یه تصمیم اکید گرفتم که بعد از اینکه دوره اول تمام شد، تجربیات دوره اول، تصمیم اکید گرفتم که دیگه یک سال با یه گروه کلاس نداشته باشم. یا نذارم یا گذاشتم از طرف ما لااقل چند سال ادامه داشته باشم. حالا اگه اونا نخواستن خوبی حرف نگه هست. اینجا هم همینه. تا حداقل یک نتیجه به دست میاد. این نکته که رو امسال من اصرار داشتم که یک کلاس داشته باشیم و چشیم. و بعد دور دوم که درس دادیم این تجربه برامون حاصل شد که حاشیه‌ها باید مکتوب باشه و آدرس دادنی کار پیش نمیاد. بچه ها نمیاد. حتما باید مکتوب باشه. بعد یک کلاس حاشیه جدا باید باشه و تو اون جلسه ما بپرسیم. البته بچه ها تو اون جلسه هم نمیخوانند معمولا، ولی خب بالاخره هم که میپرسیم یه دوره میشه. اونم تجربه دوره قبل. مثلا این دور هر دو برنامه هست، هم ادامه بحث قبلیه، بنابراین باید با بحث‌های سال‌های گذشته مربوط بشه. حالا من میپرسم بهتون میگم چجوری تو کارم میبینم. یعنی اون قسمتایی که مربوط به سال گذشته است من میپرسم و علی‌القاعده باید بدانید و اگر ندانید یکی دو دفعه موتور پایین بیاد دفعات بعد میرید مطالعه میکنید میاد خودتون دیگه میخونید. ولی خب شما کلاس خوب بود، من فکر می‌کنم کلیات بحث‌ها رو بدن هرچند مطالعه کنید بهتر. جزوه حاشیه هم مثل پارسال حتما باید ببینید. اون قسمتی هم که ما به اصطلاح وقتی جزوه حاشیه هم متأسفانه جزوه حاشیه مکتوبه، چون مرکز فقهی هم جزوه حاشیه تا اقل و اکثر بود، ما تا همونجا رو چیز کردیم، مرتب کردیم. اقل و اکثر به بعد مرتب نشد. ولی قسمت لازرر هم تا یکی دو هفته بهتون میدن یادم داره که برای ترم دوم حتما لازرر هم با حاشیه ببینید. اونم راجبه. اما از حاشیه هم سر جاش مطالعه دیگه. این از این بقیرم که بیدونید سوالی هست. اما پس یه صلواتی بفرستید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این ضبط‌ها ولی من خودم خیلی اعتقادی به ضبط‌های درس خودم ندارم، ولی چون پارسال بعضی از بچه ها بوده هم مثل کلاس شما، خب ما نمیتونستیم باشون کلاس داشته باشیم و دوست داشتن این بحثا رو دنبال کنم. من مثلا مراجعه دادم میگفتم مثلا فلان جلسه ضبط نشد، یکی پیگیر باشه قشنگ
فایل ما
شما که نه اون فایل اون مرکز کردیم
من همه رو کامل زفت
کردیم کامل آره زفت کنیم که کسی خواست بچون دیگه من بنا ندارم دیگه دور دیگه ای رسال بگم این احتمالا دور آخر باشه دیگه اینا زفت میشه اونجا
هم باید سریع برسه به درس خواهد
نه درس نه روی شما خودتون درس که متوجه میشید وقتی به یه مقطعی میرسی دیگه واسه خودت چیز جدید نداره اشکالایی هم که بچه‌ها می‌پرسن دیگه جدید نیست دیگه اون درس گفتن داره یا باید تو خود کتاب مطلب جدید باشه که این کم پیش میاد یا تو حواشیش باشه یا اینکه تو سوالایی که بچه‌ها ازت می‌پرسن سوالای جدیدی باشه که یه چیز پیدا کنی ما دیگه پارسال که شروع کردیم کلاسشون خوب بود من راضی بودم ولی سوال جدید هم دیگه نشدیم این سوالایی هم که بود همون سوالایی بود که دورهای قبل بچه‌ها میپرسیدن بذار دیگه این رسال فکر نمی کنم واسه ما سودی دور دیگه ای بخواییم بگیم داشته باشیم لدشیده بعدا تحمل آدم میاد پایین یعنی وقتی سوال جدیده یا مطلب خود جدید داره یاد میگیرید تحمل اشکالت هم بیشتره وقتی که دیگه همش تکراری میشه تحمل خودت هم میاد پایین نه برای خود چند دفعه گفتی دیگه عادی شده حتی اون ریزه کاریاش طرف مقابل که میاد خودم دیگه گناهی نداره که برای اون دفعه اوله بذار دیگه اون درس
ادامه دادنش تردیدش برشی نداره
بذار دیگه کامل زفت بشه خب اما بحث امسان اول رسائل که پارسال خوندیم یه تقسیمی بود که معروف بود گفتیم که به تقسیم چی؟ زیادشه
ملتفتون
نه حالا اسمشو میخوام بپرسم که ما آخه چند اول بذار مطلب بگم یه تقسیمی بود که تقسیم میکرد کی را؟
مجاری اصول عملی هم
دیگه جاره اول مقصدش که بود مکلف
مکلف
چه مکلفی را؟
ملتفت
به حکم شرعی اینکه تو خود مد بود بعد یه نکات ریزی هم داشت که منظور از این مکلف خصوص
مجتهد
یا هم دو مسلک بود هم از قدیم هم تو معاصرین هم ادامه داره بحثش گروهی از قدیمی ها مثل اوسط و از معاصرین مثل امام معتقد بودن منظور خصوص مکلف مجتهده گروهی از قدما مثل مرحوم آشتیانی و از معاصرین مثل مرحوم آقای خویی مرحوم عاشق جواد تبریزی اینا میگفتن منظور عامه ما کدوم گفتیم سر کلاس خودم یادم نیست کدوم هاشو گفتیم حالا اونایی که
نظر امام
پذیرفتم آره منظور سر کلاس گفتم پذیرفتم که آره پذیرش خدا رو میدونم چیه سر کلاس یه
فرمولش
مکلف مجتهده بله یا مستنبط مستنبط تعبیر دقیق تره مال سین یزدی بعد وجهش هم یادتون هست چرا می گفتیم منظور باید خصوص مجتهد باشه اینجا که کلمه مجتهد نداشت
کشف احکام
چون هدف از این مباحث که این توی کتاب های اصول میاد یاد دادن روش استنباط و مشهدی است خب استنباط و مشهدی از ادله برای کیه؟ مجتهد عامی که میخواد استنباط کنی مثلا طرح این مباحث برای عامی لغو است عامی هم برایش قطع حاصل میشه زن حاصل میشه شک حاصل میشه بحثی نیست منطقه اون قطع و زن و شکی که ما میخواییم نداره اون قطع و زن و شکی که داره نسبت به فتوای مجتهدشه یقین داره مجتهدش این فتوا رو داره زن داره شک داره ما بحث اون رو قطع و زن و شک به فتوای مجتهد نیست قطع و زن و شک به حکم شرعی فرعیست که از اون ادله اربعه میخواییم استنباطش بکنیم و وجوه دیگری که حالا دیگه تفصیل و کلام فی محله این مکلف بعد این مکلفی که منتقده به حکم شرعی بود گفتیم یا براش بگید حاصل میشه یا زن حاصل میشه یا شک اگر قطع حاصل شد
عمل
میکنه به بعدش اگر زن حاصل شد
تو
یا زن نه زن نه
معتبر
است یا اگر معتبر بود
خودم
عمل میکنه اگر غیر معتبر بود ملحق به شک میشه و بعد در زند غیر معتبر و شک یک تقسیمی مطرح کرد گفت یا حالت سابقه لحاظ شده یا لحاظ نشده اگر لحاظ شده بود همونو استثنا بود اگر نشده بود یا شک در اصل تکلیف یا در مکلف بود. اصل تکلیف بود، براءت مکلف به بود. دو حالت داره، یا احتیاط ممکن هست یا ممکن بود نبود تخلیف. بعد این حصری که در این چهار تا انجام میشد نسبت به خود اصول حصر استقرایی بود، یعنی گشتیم تو عدله بیش از این پیدا نکردیم. ممشاره میتونست پنج تا بذاره، مثلا بگه اون جایی که عدد سانوه لحاظ شده فلان حالتش رو استصحاب کن، فلان حالتش رو یه اصل دیگری جاری کن، قرعه بذار مثلا، نکردیم. خود اصول استقرایی، ولی مجاری اصول اصلشون حصر عقلیه. اونی که الان آخر سر شارع گذاشته وقتی مجار نگاه میکنیم دوران به یه نفی اثبات داره، یا الان سابقه لحاظ شده یا نشده، لحاظ شده استثاب نشده، یا شکل از تکلیف هست یا نیست، ولی دوران به یه نفی اثبات نشون دهنده حصر عقلیه. این حصر عقلی به لحاظ چیه؟ مجاریه، ولی خود اصول هیچ دوران به یه نفی اثبات نداره.
ببخشید، فرق بین این اصول موارد و مجاری توی اسم و فعل و حرف که تو میخوندیم نه اینطوریه که مثلا مجاری اسم و فعل و حرف از حصر عقلیه، نمیشه یه مجرای دیگه اضافه کرد، ولی توی اینی که حالا مثلا تجسدش، تجسمش توی اسمیت یا فعلیت یا حرفیتش اون مثلا
ده. این با اون فرق داره، البته بی ارتباط نیست، ولی فرق داره. اینجا خود اصول کاملا اعتباری هست، صرفا برای رفع تحیر از مکلف در مقام عمله. اما اونجا خود کلمات یا به قول شما تجسم اونها در قالب های سگانه به اصطلاح بحث رفع تحیر نیست. حالا چگونه هست برمیگرده به رابطه بین لفظ و معنا، الان نمیخوام وارد بشم، ولی ما فضاش متفاوته. حالا موقعش اینجا نیست، انشاءالله کفایه جلد اول بحث حقیقت وضع که رسید اونجا رابطه لفظ و معنا رو باید توضیح بدم.
خود رابطه لفظ و معنا فرق رو بینه کلا موارد و مجاری که میگم، چون یک بار یک از اساتید مطرح کرد بعدم جواب
در ادبیات همینه که گفتیم،
یعنی مثلا همین تجسد
تو ادبیات همینه که شما گفتید، تا اونجایی که من خبر دارم، من استاد ادبیات نیستم، ولی تا اونجایی که از ادبیات یادم هست فرقش داره همینه که شما گفتید. تو توی بحث اصول قصه فرق میکنه، علتش هم اینه که ماهیت اصول اعتباری هم اینجا اعتباری هم برای رفع تحیر هم در مقام عمل، ولی اونجا تجسد کلمات رفع تحیر در مقام عمل نیست، برمیگه اون نوع رابطه که بین لفظ و معنا میکنه که اون نوع رابطه چیه؟ انشاءالله کفایه جلد اول اونجا مرحوم آخون قال به رابطه تنزیل بین لفظ و معناست، اهل تحقیق قال و علامیت هم مرموم آشمان حسینی اسلامی مرموم امام و بیشتری ها شدن. و البته دو مسلک دیگه هم هست، مسلک ملازمیت و مسلک تعهد و مسلک قرنکید شهید صدر هم بذاریم میشه پنج تا که الان اونجا باید بحث بشه. مثلا فعلا بحث اون رو نیست، درست شد؟ حالا این حصر خود اصول عقلیست، حالا موارد هم من نمیگم مثلا که وارد اون بحث نشیم، خود اصول عقلیست مجاریست. این تو خود متن بود، البته این تقسیم بندی بر اساس مختار خود شیخه، ولی الان امسال میخونیم که تو همون شک در اصل تکلیف که ما گفتیم براءت، خب اخباریین زیر بار براءت نرفتن، حداقل توی شبه تحریمیش هیچ کدوم اخباریین زیر بار نرفتن، تو وجوبیش عمده اخباریین زیر بار نرفتن، حالا تو اصول کم هم بیشتری ها قاعده، اما یا توی همه حالت سابق لحاظ شده استصحابه عمده اصولی رو میگن، تو خب سید مرتضی و پیروانش بودن که در حالت سابق لحاظ بشه استصحاب را قبول نمی کن. این اون چه که در متن بود و گفتید که خوبم هست، در یه چند تا نکته دیگه هم بود، حالت چند تا نکته هم که گفتیم حاشیه‌ای بود، حاشیه‌های یعنی رسالی که باز اینجا باش کار داریم. یکی که در ابتدای کتاب که تقسیم کرد به قطع و زند و شک، در مورد این که قتل چه بکنیم یا زن چه بکنیم چیزی نگفت، ولی تو شک که رسید اونجا شروع کرد یکی یکی گفت حالا سوال لحاظ بشه چی نشه چی چی. چرا این کار کرد؟ این چرا توی قتل و زن خود قتل و زن رو گفت رفت درسته؟ ولی حتی احکامش هم نگفت، ولی توی شک که رسید مجاری رو بیان کرد. یادتونه؟
حتی که
تو جزوه هاشیت نبوده، ولی شفای احتمالا گفتن یه تو تحت تعمله هست
مطلبی که مخواسته بیاره.
یعنی تقسیمی که اینجا آورده تقسیم تمهیدی است، تقسیمی که اول کتاب بود. ما چند جور تقسیم، تقسیم تمهیدی تقسیمی است که ممهدن لذکر موضوعات مباحث بعدی گفته میشه. یعنی توی این تقسیم فقط ما موضوعات بحث های بعدی شده قد کلن یه موضوع توی رسائل، زن کلن یه رساله است توی رسائل، ولی شک یه رساله نیست، استصحابش خودش یه رساله است، براعتش یه رساله است، احتیاطش یه رساله است و تخییرش هم دوباره یه رساله است. دقت کردید؟ به همین جهت اون چیزی که در تقسیم ابتدای کتاب اومده اصلا موضوعات مباحث کتاب رساله، نه احکامشون. دقت می‌کنید چی میگم؟ و لذا توی قطع و زن که قطع کلن یه رساله بوده، زن هم کلن بگید یه رساله بوده، فقط خود قطع و زن رو میگه، اما تو شک چون استثاب خودش یه رساله است، درسته؟ براحت و احتیاط من رساله جایگانی است که مجموعا بهشون میگن رسائل، اونجا میاد جداگانه میگه. لذا این تقسیم تقسیمه بگید چی بوده؟ تمهیدی بوده. یفی چی شد؟ این هم مطلبه نگفته بودم جنا؟ نگفته بودم. حالا اینم جدید نمیاد یاد بگیریم. تقسیم تمهیدی. خب
تقسیم بندی که تو شک بزا و الان مطرح میکنیم توی قطع و زن و اینا به این شکل معنا داره؟
اصلا ما تو شک هم خود اینا استقرایی بود. یعنی ما وقتی ادله رو بررسی کردیم این رو دیدیم. درست یا نه؟ اما در قطع وقتی ادله رو بررسی میکنیم، ببین در تمام موارد قطع طریقیتشون بگید ذاتی و حجتشون هم ذاتی، پس دیگه این وجه نداره یه همچین چیزی گفته بشه. خود اینا با استقرام دست اومد، درسته؟ خب قد طریقیت ذاتی است، یعنی چه؟ بگید.
یعنی نه
جعل طریقیت داره نه سلب. جعل طریقیتش چرا ممکن نیست؟
تحصیل حاصل.
خب تحصیل حاصل باشه چی میشه؟
شاره
اگر حکیم میشه و لغ با حکیم در تناقض. خب بعد سلب حجیتش چیه؟
تناقض.
تناقض اندل قاطع باری کردن. چرا تناقض فی نفس الامر نیست؟
فی نفس الامر نمیدونیم
که ممکنه جهل مرکب باشه، واقعا اشتباه میکنه طرف، ولی تناقض اندل قاطع هست، چون قاطع 100% مطمئنه اینه، 100% مطمئنه این خمره و 100% هم یقین داره که شعاره گفته خم وجوب اجتناب داره. این نمال خم رو والمیسر و والانسا و والازنام ریدسون من عمل شیطان فشتانی بود. حالا اگر به چنین قاطعی بگی این را بخور، بگی این را بخور، میگه یا این جمله قبلی که گفتید خم وجوب اجتناب دارد دروغ است، یا اینی که الان داری میگی این را بخور کذب است. یکی از این دوتا کذب است، تناقض در قاطع میشه. خب بشه، چه اشکالی داره الان؟ اشکالش اینه که وقتی تناقض اندل قاطع شد، بعد مکلف دیگه نمیتونه به هیچ کدوم عمل بکنه. در حالی که غرض از احکام شرعیه چیه؟ عمله. خوب یاد بگید چی رو هم تغییر میکنم ها، حالا که اونا رو خوب یاد گرفتین هم خوب یاد بگید. اینا رو بعضی یه جورایی تغییر میکنن، بعد به همون تقریبا خودشون اشکال میکنن. ما هم یه زمانی اشکال میگفتیم، بعد تو بزرگان هم اصلا داد، نه این کلافیات هم مثلا بگم بعضی کنم مثلا 20 سال، نه تو بزرگان، بعدش ما هم میگفتیم. بعدا که رفتیم گشتیم اصلا این تقریب البته مال اونا نبوده، اونا ایجاد نکردن، ولی اصلا این تقریب جز اون منابع دست اول نیست، یعنی از منابع دست دوم اون تقریبا پیدا شده. بعد اینا مثلا همون درس می‌رفتن احتمالا همین رو بهشون گفتن، بعد فکر کردن به همون اشکال کردن و مطلب روشن کردن. اگه تقریبا اصلا بود که مرحوم علامه شعرانی هم از تاریخی آدرس آورده و توضیح داده همینه، تناقض، تناقض در قاطع، تناقض در قاطع میشه. چه مشکلی داره؟ مشکلی که قرار به اینا عمل بکن، حکم عملیه، حکم فعله، و وقتی تناقض در قاطع باشه مکلف به هیچ کدوم نمیتونه عمل بکنه. در اینکه جعل چنین حکمی میشه لغو، حکم فقهیه دیگه. خب پس اگر شارع بداند که شمای قاتل هر حکیمی دوچار جهل مرکب هستی، خب اگه بیاد بگه انجام نده، بگه تناقض در قاتل میشه، خب امتحان کنه. خب پس چه کار باید بکنه؟
مقدمات
احسن، تو مقدمات قدش خدشه بکنه. وقتی خدشه کرد به صورت سلب بسیط لیسه تامه، اون از قد بودن خود به خود میفته. همین که افتاد دیگه تناقضی هم در قاتل پدید. خب
این کشف اون حالت شکل نمیگیره عملا.
کدوم حالت؟
یعنی الان توضیح دادی که تناقض انضباطه ها، ولی همه این مراحل تا آخر داره اصلا تناقض انضباطه شکل نمیگیره. چون فرضاً اگر 100 درصد یقین داشته باشیم این که این خمره و شارع بیاد بگه این خمر نیست، اون قطع اولیش به هم میاد.
نه نمیرسه. یکی از اونها میگه کذبه، یکی از اونها تقیه ایه. مثلا روایات متعارض چجوریه؟
خب اشکال نداره، شما میگید قطع، یعنی شما بگید کذبه دیگه به اون طرفش قطع ندارید که.
نه شما بیاید چیکار میکنید؟ مثلا دو تا روایت قطعی و صدور رو دارید، وقتی که با هم تعارض میکنن صدورش رو نمیتونید تشکیل کنید، دلالت هم نمیتونید تشکیل کنید، میایید تو جهت یکی تشکیل کنید. میگم دیگه آقا یکیش چیه؟ دیگه تقییدی. بله همونطور که آسان هم گفته و پارسال هم خوندی، ما عملا یک چیزی که قطع من جمعی جهاد داشته باشم، دو تا قطع من جمعی جهاد که با هم تعارض کنن یه چیزی نداریم و ممکن هم متوجه اتفاقی در عمل میفته این درست هم بشه، متوجه اتفاقی در عمل میفته اینه نه اونی که شما فکر کردید. یعنی من وقتی روبرو میشم با این قطعی و صدور و قطعی و دلالت، صدور و دلالت، بعد میام میگم پس یکیشون حتما چی بوده؟ تقیه‌ای بوده یا امتحانی بوده، خلاصه برای بیان حکم الله واقعی نبوده. عملا میام تو این فضا. خب ولی اگه تو مقدمات قطع هم خدشه کنه دیگه این اتفاق نمیفته. خب این راجع به قطع بود. بعد من شما به زن گفتیم زن طریقیتش چجوریه؟ قطع طریقیتش ذاتی و تام بود. زن گفتیم طریقیتش چجوریه؟
جعلیه
و طریقیت ناقصه داره. یک کاشفیت و بایی داره، ولی این کاشفیت علم‌آور نیست و حجت تلقی نمیشه مگر اینکه خود شارع رو امضا کنه. مثلا گفتیم اصل اولیه
حرمت تشریعی،
حرمت تشریعی تعبد به زن، این رو هم گفتیم. بعد که این تمام شد اومدیم بله، ولی لذا اومدیم موادش رو کنیم بحث کردن، هر جا دلیل بر حجیت پیدا کردیم قائل شدیم. مثل چی رو شیخ قائل شد از زمون؟ خبر ثقه موثوق الصدور و بعد البته بعد در ادامهش خبر ثقه تنها یا موثوق الصدور تنها. خب نه زنن وثوق اطمینان دو زن ندیدید، قطع که نیست، اطمینان تناقض که نیست. قول لغوی رو آخر پذیرفت، دور آخر پذیرفت. یه سری زنون هم بود که نپذیرفت، مثل چی؟
شهرت
فتوایی تحت اصل اولیه بود. اینا تمام شد. حالا اومده سراغ شک، که شک طبیعتا دیگه هیچ طریقیتی بگیر
نداره.
قد طریقیت تام داشت، زن طریقیت ناقص داشت، شک اصلا طریقیتی داشت. لذا احکامی که در موضوعشون شک اخذ میشه و برای مکلف شاک جعل میشن، این احکام رو میگن حکم ظاهری، دلیلشون هم میگن دلیل فقاهتی یا فقهایی، و اونهایی که برای ذات و شی جعل میشن میگن حکم واقعی، دلیلشون هم میگن دلیل اشراعی. اینو تو اصول فقه داشتیم. یه نکته رو دقت کنید، ولو توی شیخ یه وقتایی میگه شک در مورد عقص میشه، یه وقتایی میگه شک در موضوع عقص میشه، توی رسال این توی دوتاش هست، ولی تعبیر دلیل اونه که شک در موضوعه. یعنی دوتا اصطلاح در حکم ظاهری، یه اصطلاح اونه که شک در موضوع دلیل حجیت عقص میشه، که اگر این باشه شک معداش محدود میشه باید به اصول عملیه، یعنی دلیل فقاهتی مساوی میشه با اصول عملیه، چون اصول عملیه هم که در موضوعشون شک عقص شده. مثلا استصحاب موضوع دلیل اعتبارش لا تن بزر یقینن به شک، شک تو موضوع دلیلش عقص شده. اما مثلا وقتی شما میگید مثلا قد یا میگید خبر ثقه الامریان ثقتان فما عدیا عندی فعندی یا عدیان فسمان آما و حتی فعندو از ثقتان معمولان، میشه اصلا کلمه شک یا جاری مجرای شک عدم و علم اینا عقص نشه. این یکی. یه اصطلاح دیگه هم حکم ظاهری داره که در اونجا میگن در مجرای شک جاری میشه، یعنی شک لازم است تو موضوع در این اعتبار باشه. وقتی که من علم ندارم سراغ او میروم. تو اون اصطلاح امارات هم میشه حکم ظاهری. تو وقتی من علم ندارم سراغ امارات میرم. اگه من میدم لحم الارنب حرامون یقین داشته باشم دیگه به خبر سابق کاری ندارم. وقتی که یقین ندارم میرم از طریق روایات ولو خبر سره به دست میارم، زند معتبر پیدا میکنم که این حکمش چیز. پس وقتی که میگیم در مجراش شک عقص بشه، میشه حکم ظاهری به معنی اهم که هم اماراتو میگیره هم اصول عملیه. وقتی میگیم در موضوع دلیل اعتبار شک عقص بشه، میشه حکم ظاهری به معنی اخص که محدود میشه به اصول عملیه. تا اینجا فهمیدی؟
این محدود میشه به اصول عملیه. یک موارد دیگه هم بودش داشته، مثلا مثل شک در
رکعات
که اونجا شک
عقص
شده بود.
اونا هم اصول عملیه هست. اونتا اصول عملیه دو جور هست. اصول عامه که مال علم اصول هست که این چهار تا. اصول خاصه. یه سری از قواعد فقهیه اصل عملی هست. مثل قاعده طهارت. کل شیء طهارت تا تعلم انه قذره. به قرینه غایت حتی تعلم میفهمید کل شیء شک فی طهارته و قذارته و قوته. این هم اصل عملیه. اون تا به اینا میگم اصول عملیه خاصه. اینا رو تو قواعد فقهیه بحث میکنم.
مرحوم مدفر بین همین اصول عملیه خاصه مثل قاعده طهارتی که شما میفرمایید با شکی تو رکعات تفاوت میذارن. اصلا شکی در رکعات رو میگم این حکم واقعی هستش، حکم ظاهری نیست. اما مثلا
حکم احکام ظاهری همشون واقعی هست، یعنی ما مثلا که خودمون نساختیم اینا هم دوباره حالا اندر شیخ هم دو
بسته
اینا همه مجمول اندر شاره هم شاره جل کرده واقعی هم منطقه وقت جل کرده برای ذات و شیخ طریق برای ذات و شیخ هم یه وقت جل کرده برای مکلف شاک. به اینا که برای مکلف شاک هم میگن واقعی ثانوی. واقعی میگن چون جل دارن، ثانوی میگن چون متأخر از اونن. اول ذات و شیء دیگه. بله اگه من ذات و شیء رو نتونستم پیدا بکنم میرم سراغ اشیاء
مشروط. ایشون تو همون اوایل مبحث اصول عملیه قشنگ میاد اینو میگن، میگن این رو با شک تو رکعات نماز و با شک که توی اصول عملیه هست یه وقت خلط نکنید. این حکم واقعی، این اصول عملیه که شما گفتید چه خاصه چه عامه، اینا حکم ظاهریه. ایشون تو این موضع دارن صحبت میکنن، به این میگم واقعی، به این میگم ظاهری. حالا
من نگفتم مرحوم مظفر که شما بگیم مرحوم مظفر نگفتی. چرا من نگفت؟ حالا مرحوم مظفر گفتی هم نگه یادم نیست، ولی این قول وجود داره، قائلین هم داره. حالا ایشون هم شاید جلوشون باشه. من نقدش رو گفتم اگه دقت کردم، گفتم ما در اصطلاح حکم ظاهری دو تا یه اصطلاح میره روی موضوع دلیل اعتبار، یکی به روی مجرای دلیل که دومی طبیعتاً امن از اولی هم. وقتی اینو گفتی؟ حالا هم تو مجرای ازا شک تفهمن علال اکثر تو مجراش شک عقص شده، هم توی مجرای استصحاب شک عقص شده، هم تو مجرای خبر واحد شک عقص شده، هم تو مجرای قاعده طهارت. این همونطور که اگه من یقین به نجاست داشته باشم یا یقین به طهارت داشته باشم سراغ قاعده طهارت بگو نمیرم، اگر یقین به تعداد رکعات هم داشته باشم سراغ بگیم قاعده شک دادن اکثر هم نمیرم. وجهش هم بگم تو تعبیر تعمل جزء حاشیه اومده ببین، در این که این دوتا اصطلاح هست بحثی نیست، من هم نمیدونم کسی مخالف باشم، ولی یه بحثی هست که آیا اینا یکیش واقعیه یکیش تسامحیه یا هیچ کدوم تسامحی نیست. بعضی هم معتقدن که یکیش واقعی یکیش تسامحی. حالا کدوم واقعی کدوم تسامحی دارم دعوام. اونایی که موضوع دلیل اعتبار رو واقعی میگیرن و اطلاقش رو در مجرا تسامحی و از روی قفلت میدانن، بعد میان این فرمای شما رو هم که حالا شما از معروضات اضافه میدونن که پس اونجا رو با اینجا خط نکنید، تو کتب اومده ولی کندم اونی که اومده از روی غفلت و تصاحب یا خط بعضی هم عکسشه گفتن گفتن نه اون تو مورد تعبیر درستیه تو موضوع تصاحبیه و لذا گفتن از این وقت غفلت نکنیم دقت کردیم ولی همونطور که مرحوم آشتیانی در بحر الفواید گفته به در تحق و تحمل اومده مراجعه کنیم ببینیم به نظر نیش کنیم تصاحبی سن دوتا اصطلاحه هر کنم جای خودش قابل قبوله یه وقت شما مجرا نظر میکنیم در از اتوز خب اون بزاران های هم بکار میره یه وقت موضوع در این اعتبار نگاه میکنیم خب طبعا اون بزاری معنای اخص پیدا میکنه دلیل نمیگه یکیش تصاحبیه چون اصلا دو مجرای متعدد دوتا شیء متفاوته وقتی حکم ظاهر به معنای هم به کار ببرید هم ازاش اکتفا نداره عکسی هم قاعده طهارت جفتشون حکم بگو ظاهری ها و اینجا تصاحب و قفلت را ما در نمیتاریم
میشه یه حرف تازه زد بیدیم توی مثلا
دیگه مولانا یا تصاحب هست یا نیست اگه هم تصاحب باشه یا اون ور تصاحب یا این ور تصاحب دیگه
اصلا یه کنم بگیم شک که توی نماز به صورت پدیده باهاش مواجهیم اونها
فلسفیش کنم
ولی شکی که
توی
همین مجرا و توی موضوع اینا یا
بنانه قید و حالت نفسه شک کنید تو مجرام هست تو نماز شکی در مجرا که هست این که بحث نیست که شما اگر یقین بعد رکعات داشته باشی فهم نلکسر جاری میکنی؟
نه
خب پس شک تو مجراش هست اون حرف اینه که تو مجرا هست تو دلیل حجیت نیست تو موضوع نیست لذا حکم ظاهری بالمعل عام اون رو میگیره بالمعل خاص نمیگیره اونا چون معتقدن حکم ظاهری همون بالمعل خاصه و اون عام بهش تساوی اون فرق شما رو میگه بنابراین شما دقت کن چی دارم میگم اونجا حکم ظاهری تو مجرا هست شما اگر یقین داشته باشید نمیشه آقا فهم نل اکثر که تو موضوع نیست وجهش رو عرض کردم این چنتا این مال مرحوم آشتیانیه ولی به نظر حرف درستیه اینا هیچ کدوم تساوی نیستن اون مال مجراست این مال موضوعه هر کدوم سر جای خودشون درستن این کارو کی کرده اولین بار شیخ میگه اولین بار وحید مهبانی کرده ولی کم تحقیقات تاریخی هم که آثار هم گفته اینا اولین بار فاضل مازندرانی کرده ملا صالح مازندران این تقسیم بندی بعد وحید مهبانی رو رواج داده البته فاضل مازندرانی کلمه فقاهتی نگفته فقهایی گفته گفته اونا دلیل فقهایی هم کلمه فقاهتی رو با ته اولین بار وحید بهبهانی گفته شاید شیخ هم که میگه اولین کسی که گفته وحید بهبهانی با این طرف فقاهتی ولی شما میدانید که از نظر ادبی همون فقهایی درسته به خاطر اینکه فاطمه یا نسبت که میاره چی میشه؟ فاطمی کش میفته فقاهت هم باید بشه چی؟
فقهایی هم درسته از نظر ادبی منصوب باید بعدی مفرد بشه برای همین مثل یه چیزی مثل انصاری فقط در صورتی درسته که انصار اسم قبیله‌ای گروهی
حالا فقهی
حالا من چی فقهایی میشه
فقهی مثلا یا فقیهی مثلا
فقهی
فقهی ببخشید حالا فقهی علی ایال ولی اونی که در السنه رایج شده تعبیر ملا صالح نیست اون تعبیر وحید بهبهانی است ولی اصل این بحث حالا اون بحث ادبی شما شاید درست باشه من اونش نمیخوام میخوام بگم این تفکیک و این دستبندی که خب خیلی جامعه استفاده میکنیم اولین بار توسط ملا صالح استفاده شده بعد وحید بهبهانی استفاده کرده از وحید بهبهانی بعد رایج شده همونه مطلب عوض نشده فقط کلمه رو به جای فقهایی گفته فقاهتی حالا شاید هم همین نکته زنش بوده فقهایی نگفته فقاهتی گفته اینم راجع به این یه نکته هم بگم تو یادم رفته وجه این که این کارو کردن این اسکوزای وجه چی بوده ببینید فقه رو تعریف میکنن هو العلم بالاحکام الشرعیه اینو میرزای شیرازی گفته تو حاشیه میرزای شیرازی اومد تبلیغاتش تو جزو حاشیه‌تون هم مثلا تو متن نگاه کنید فقه یعنی هو العلم بالاحکام الشرعیه دل فرعی ادلتا ما تو استنباط غالبا یعنی هیچ وقت به یعنی به قطع به حکم واقعی نمیرسیم ولی به قطع به حکم ظاهری میرسیم یعنی ما یقین داریم وظیفه‌مون اینه حکم ظاهری اینه ولی نسبت به حکم الله واقعی ظن داریم یا حتی ممکنه شک داشته باشیم لذا چون تو تعریف فقه کلمه علم اخذ شده بوده اونجا که راجع به حکم ظاهری سخن میگفتن تعبیر فقهی را یا فقهایی را یا فقاهتی را یا به قول شما فقهی را چی گفتی؟ هر گفتی؟
فقهی
اینا را استفاده میکنه. اما توی کلمه اجتهاد علم عقص نشده. اجتهاد رو که تعریف میکنن بگن استفراغ الوسع به تحصیل زن. ما رو یه ساعت خودمون زور که نفر حواسم رو بیا برم این پشت دردی رو میبین. استفراغ الوسع به تحصیل زن به حکم شرعی. چون کلمه زن آمده خب ما نسبت به حکم واقعی زن پیدا میکنیم. مثلا استفراغ و تلاشمون اول برای به دست آوردن حکم واقعی است. مثلا در حکم واقعی از کلمه اجتهاد استفاده کردن. گفتن دلیل اجتهادی. اونم گفتن دلیل فقاهتی یا فقهایی یا فقیهش که بگید. اینم ریشش بود. اینم وجه تسمیهش به نام از میرزا شیرازی. پس برمیگرده به تعریف اجتهاد و تعریف فقه. بفهم
این چیزی که حالا من حداقل دیدم دو تا خط اتفاق میفته این دو تا کلمه و غالبا هم با یه تعریف مختلفی استفاده میکنه. اینکه ببینیم موضوع مورده که اینو گفتیم
مورد هم از موضوع
نه این اینو تو سال گذشته که گفته بودین راجع به تفسیر آیات گفته بودین اما دقیقا معلوم نیست اینجا در احکام شرعی مورد رو دقیقا به چی به کار میبرم. مثلا میگم مورد
من مورد نگفتم دقیقا که بودم مجرا
نه این واژه مورد رو به کار بردین
ایشون گفت من توزم مجرا اگر در شیخ تعبیر مورد داره شیخ هم مورد میگه هم موضوع میگه گفتم حکم ظاهری به مرخص موضوع دلیل اعتبار شخص بشه موضوع دلیل اعتبار دلیل حجیت که مثلا امارات تو دلیل حجیتشون شخص نشد این معنای اهمشون که در مجراش شخص بشه یعنی کجا استفاده میکنه جایی که شک داشته بشه که این اهم میشه طبیعتاً امارات رو هم میگه چون امارات هم جای استفاده میکنیم که ما شک داشته باشیم علم نداشته باشیم و این دوهایی میشه حکم ظاهری به منن اهم اینه که در مجرا باشه
یه خلط دیگه هم اتفاق افتاده که همه میگن استفاده میکنن اینه که واقع رو داریم از کدوم ناحیه نگاه میکنیم
پس فقط چی شد؟ گفتم مورد رو تعبیر شیخه ما مورد استفاده نمیکنیم چون رو وجهه ایده تعبیر در یه جا میگیم موضوع یه جا میگیم مجرا مجرا میشه اهم موضوع میشه اخرس گرفتی شیخ خانم شما اینو پرسیدید خب دومیشون
این واقع که این واقع رو یک آنچه که در خارج است دارن میبینن یا آنچه که خدا گفته یعنی
شیخ خانم احکام اعتباری هم چون اعتباری هم واقعشون همونیست که شارع اعتبار کرده یا به قول معروف تو لوح محفوظ جعل کرده
مقصودم سوالم این نبود مقصود سوالم این بود که تفاوت بین حکم ظاهری و واقعی که آقایون مشخص میکنن مثلا میشه دو تا مسئله یا یه چیز دیگه هم میارن داخلش میذارن به همین بوده که یه عده‌ای گفتن آنچه که شارع گفته دال بر واقعه حالا اینکه خارج چی هست اصلا به ما ارتباط نداره که خارج چی هست خارج ممکنه یه چیز دیگه ای فعل
خارج احکام همین که شارع گفته چون اعتباریه دیگه
شارع گفته که این پاکه ولی فی واقع امر یعنی الان گفته شارع شما استصحاب بکن پاک بودن اینو اما فی واقع امر یه صد قبل نجس شده تونستم بگم
بله فهم ببین آقا جان در بحث حکم ظاهری دو مسلک مسلک شیخ مسلک آخوند هر کدومشون هم الان طرفدار داره شیخ معتقد شارع اصلا دو تا جعل داره یه جعل داره برای ذات و شیء یه جعل داره برای شیء المشکوک یعنی یه جعل داره برای اینکه ذات این گوشی پاکه یا نجسه این یه جعل یه جعل هم داره برای اینکه گوشی که شک داری پاکه یا نجسه پاکه اینم جعله یعنی شارع دو تا جعل داره
دو تا حکم داره
دو تا حکم داره باری جعله دو تاش مجعول شارع یکی همون واقعیه واقعی اولی که خود ذات و شیء دومی هم برای شیء المجهول حکم بوده پس جفتش شارع گفته جفتش هم واقعیت داره منتها موضوع اینها با هم چی فرق میکنه اون ذات و شیء این از شیء المجهول حکم بود و لذا اگر شما در جایی که شک در طهارت و نجاست داری فتوا به بگو نجاست بدی شیخ میگه گناه کن چون شارع برای شک در طهارت و نجاست طهارت جعل کرده بود نه نجاست حرمت تشریعی داری شارع دوتاش جمع این یه مسلکه مسلک آخوند اینا چیز دیگه ایست گوش بده اونا میگن حکم ظاهری و جعل دوم نیست حکم ظاهری صرف معذریت و منجزیته یعنی شارع یه جعل بیشتر نداره که اینا پاکی نشه تموم شد بعد گفته حالا تو اگر بنارا بعد از شک در تمام سر بنارا بر طهارت بگذاری معذور هستی. همین، یعنی صرف معذریته یا صرف منجزیته. مثلا شارع اینو جمع کرده هرچی، حالت سابقش مثلا فرض کنید نجاست بوده، الان دوباره میگه تو که نمیدانی این پاک است یا نجس، اگر بنا را بر نجاست بگذاری که مقتضای استصحاب معذوری، و اگر بنا را بر طهارت بگذاری و در واقع نجس بگید در بیار، تو معذور نخواهی بود. همین، نه اینکه دو جعل داشته باشی. مثلا در ماهیت حکم ظاهری دو تا مسئله که اصلیه، حالا بعد انشاباتی هم بعدا هر کدوم اینا پیدا میکنن. یکی که میگه حکم ظاهری هم مجهول شارع است، این شارع دو جعل داره که مسئله شیخه. یکی میگه حکم ظاهری نه، حکم مجهول نیست، بلکه صرفا رفع تحیر و معذریت و منجزیت در مقام عمله. روشن شد؟ بکنم سوال شما به اینجا میخوند. حالا شیخ نظرش اینه که شارع دو جعل داره و این موقع جاهای آثار داره، مهمترین اثرش تو بحث کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی است. اگه گفتی دو تا جمع داره یه جور میشه، اگه گفتی دو جمع نداره جمع دیگری باید ارائه بدی. تازه چطور شد؟ حالا بمانه بخونی اینا رو تطبیق کنیم. حالا همش رو گفتیم. مقصد سوم، مقصد اول چی بود؟
قطع.
مقصد دوم زن. مقصد سوم شک. مقصد سوم از مقاصد کتاب در شک است. تقسیم کردیم در ابتدای این کتاب، گفتم تقسیم تقسیم چی بوده؟ تمهیدی بوده دیگه، توضیح نمیدم اینا یادتون باشه، تمهیدی بوده که معناش چی بوده. تقسیم کردیم مکلف را که گفتیم دو مسلک ما انتخاب کردیم، مکلف مجتهد را که ملتفت به حکم شرعی عملی است، گفتیم این ملتفت باید التفات تفصیلی باشه، که اگه اون مکلف منجز باشه، مکلف فعلی باشه، دیگه ذکر ملتفت لغو بگیم نباشه، یا اینکه اون مکلف رو شعنی معنا کنید که التفات توش اصلا نباشه که بعد دیگه ملتفت لغو نشه، یا این کار رو باید بکنید، یا اگر مکلف رو مکلف منجز معنا میکنید که التفات تو معنای خود مکلف هست، باید این الملتفت رو ملتفت تفصیلی معنا کنید تا دیگه لغو نشه. درسته؟ آشای پارسال بودیم، روشنه؟ خب تقسیم کردیم مکلفی را که ملتفت به حکم شرعی عملی شده در واقع علا ثلاثه اقسام، متعلق به کیه؟
قسم.
چرا علا ثلاثه تقسیم کردیم؟ چون این مکلف یا یحصل برای این مکلف قطع به حکم شرعی، یا یحصل برای مکلف زن به حکم شرعی، یا یحصل برای مکلف شک به حکم شرعی. وهمو نگفت. چرا؟
زن
که
از اون
ور
میاد تو زن،
وهم که باشه دختر مقابل زنه، در نتیجه از اون طرف میاد. خب زن رو نمیگفت، وهم رو میگفت. چرا اینوری گفت؟
زنه که
تو ادله عقص شده به اون چه اثره، نه چون بچه راجعه، چون در ادله ما ببین بحث فقهی اصولی اعتباریه، تو اعتبارات شرعی ما زن عقص شده، وهم عقص نشده. پس وهم که میگفت میشد زن به مقابل ذکر، هر دو لغو بود، باید یکیشو میگفت. حالا که یکیشو قرار شد بگه، خب زن رو چرا گفت وهم رو میگفت؟ به خاطر اینکه وهم تو ادله عقص شده ولی زن عقص شده. خب و قد عرفته که اگه قد بود، قد حجتش فی نفسه بود، فی نفسه نه یعنی ذاتی باب عیسی حجی مثلا جنس و فصل، نه یعنی ذاتی باب برهان، یعنی جدا ناشدنی، لا به جعل جهان، به جعل جهان نبود. چون جعل اگه بود یا اثباتی بود یا سلبی، اثباتیش تحصیله بگید حاصل بود، سلبیش تناقض در قاطع بود. شیخونا ببین چقدر چیز امسال بلدی که پارسال بلد نبودی، پیشرفتی. من میگم باید با دوباره داشته باشی که بعد حالا ادامه اون آدم بره، دوباره نه سر یک کلاس دوباره معلوم شون داره از اول بگی، یه ادامه تو بگی، داره همون رو بگی، داره سال بعد داره از اول بگی، یه تانیش گفتی هم ادامه شون بگی. اون تقسیم تمهیدی رو امسال اضافه کردی. و زن، خب زن حجت ذاتی نبود، اما یمکن ان یعتبر فی متعلقه، اون ذاتی بود، این ذاتی نیست، ولی خب محال هم نیست، یک طریقیت ناقصه ای دارد، امکان دارد که معتبر بشود نسبت به متعلقش. چرا که زن کاشف است از کی؟ متعلق زدن. اصطلاح میگن کشف ناقصه دارد، برای حجیتش نیاز به الغاء احتمال خلاف و تعبد شارع دارد. درست آقا؟ لکن عمل به زن و اعتماد بر زن در شرعیات وابسته است، برای اینکه واقع بشود تعبد به اون زن شرعاً، و این تعبد واقع نشده است مگر در بعضی موارد که بحث کنیم. و قد زکتون اصل اولیه حرمت تشریعی تعبد به زن بود و ذکر کردیم موارد وقوع چی را؟ تعبد به زن را در احکام شرعیه در جزء اول از این کتاب که بحثش گذاشت. اما شک لما لم یکن در شک کشفی اصلا قد طریقیت تام دارد، زن طریقیت ناقص دارد، شک اصلا طریقیت ندارد، پنجا پنجاست، درسته؟ لذا لم یا اقل ان یعتبرکی شک، بعدی پنجا پنجاست که رفع تحیل اتفاق نمیفتی، درسته؟ لذا اگر وارد بشود در مورد شک حکم شرعی، مثل این که بگوید ببینید اینجا میگه مورد، اگه بگه مجرا یا موضوع بهتره، معلومه کدوم اصطلاح داره میگه. وقتی میگه مورد هر دو ممکنه، یعنی هم ممکنه به معنی اخص باشه هم ممکنه به معنی اهم. وقتی میگه مجرا معلومه به معنی اهمه، وقتی میگه موضوع معلومه به معنی اخصه. روشنه؟ مورد که میگه هر دو ممکنه. لم لو برد در مورد شک حکم شرعی، مثل این که بگوید واقعی که شک شده در حکم واقع حکمش فلانه است، این حکم ظاهری میشود که این حکم ظاهری در مقابل حکم واقعیه که حکم واقعی مشکوک است طبق فرضی. ما اول رفتیم حکم واقعی پیدا بگید
نکردیم
شک کردیم، حالا اومدیم سراغ حکم ظاهری، درسته؟ و یطلق به نظر من بر این حکم ظاهری واقعی ثانوی ایضا. ببین دو تا ادعا داره، واقعی میگن یک، ثانوی میگن دو. این دو تا رو حالا این دو تا بچه دستورات بگه چرا واقعی میگن؟ واقعی میگن چون هم حکم واقعی است برای واقعی که شک شده در حکمش. شیخ جواب سوال شماست، در ماهیت حکم ظاهری جعل مستقل قاله، مدار شاید دو جعل داره، یه جعل داره برای ذات و شیع، یه جعل داره برای شیع و مجعول حکمه. من حکم ظاهری هم دوباره حکم مجعوله بگید شارع است، لذا به معنا خودش هم یه واقعی است، درسته؟ مدار ثانوی بهش میگن چون ثانوی است نسبت به اون حکم مشکوک فی. چون شما اول میرید سراغ حکم ذات و شیء، وقتی پیدا نکردید میرید سراغ حکم ظاهری. روشنه این؟
استاد الان با این بیان باز باید به همون شعاعاتی که تو بحث تصویب و اینا میگفتیم
جواب بدید. بله. و شیخ جوابی که میده از راه تغایر موضوع پارسال هم اشاره کردم اصلا میرسه. چون معتقد هر دو جعل اشاره دارن، میخوام یه جعل کرده برای ذات و شیء، یه جعل کرده برای الشیء المجهول حکمه. از موضوع فرق میکنه، وقتی موضوع فرق کرد دیگه اصطلاح اجتماع زدان پدید نمیاد، اصطلاح اجتماع بستان پدید نمیاد. این واسه که اینجوری حکم ظاهر رو قائل، اما اونایی که حکم ظاهر رو اینطوری قائل نیستن، ماهیت حکم ظاهر رو این نمیدانن، راههای دیگری میرن برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی. روشنه؟ بعدا ان شاء الله مفصل تر خواهم و ثانی سیستم چون موضوع این حکم ظاهر، ببین چه میگه موضوع، موضوع که میشه کدوم حکم ظاهری؟ اخص یا اخص. اخص موضوع دلیل اعتبار میشه اخص، اونایی که مجرا باشه میشه اهم. موضوع این حکم ظاهری که اون واقع مشکول در حکمش باشه لایتحقق الا بعد از تصور حکم خود اون واقع و شک در اون. مثلا شرب توتون فی نفسه براش یه حکمی است، این میشه حکم چی؟
واقعی.
به نظر شیخ واقعی اولی. بعد حکمی است که فرض کردیم در معنوفی شک مکلف را در اون حکم. حالا اگر فرض کنیم که وارد شد حکم شرعی برای این فعل مشکوک الحکم، این حکم شرعی جدید متأخر است طبعا از اون مشکوک. چرا تأخر به طبع داره؟ چون موضوعش متأخره، اول ذات و شیء بعد از شیء المشکوکه، پس این حکمش هم متأخر از اون. اون حکم یعنی کدوم حکم؟ اونی که برای کی بود؟ ذات و شیء بود، اونو میگن واقعی به قول مطلق، اگه واقعی بیارن قید نزنن همونه، همون واقعی اولیه، درسته؟ و این حکم وارد که برای کی بود؟ از شیء المجهول حکمه بود، اینو بهش میگن ظاهری، چون این دومی معمول به فعل ظاهر است. و واقعی ثانوی هم میگن چرا؟ چون این دومی متأخر است از اون حکم اولی، چون متأخر بوده موضوع کی؟ دومی از موضوع اولی. و دلیل داله بین حکم ظاهر رو میگن اصل، حالا چه عام چه خاص. اما اون چه که دارم میکنم بر حکم اول علم باشد یا ظن معتبر، این معلوم میشه حکم ظاهری من اخص داشته استفاده میکنه یا عام. اخص استفاده میکنه، چون اگه عام استفاده میکرد ظن معتبرم داخل حکم ظاهری بود. اما همونطور که از آشکاری گفتم، ما این رو دوتا اصطلاح میدونیم، هیچ کدوم رو تسامحی بگید نمیدانیم ولو خلافش هم واحدن. این دومی رو میگن دلیل و مقید میکنن این دلیل رو به اجتهادی، به خاطر اینکه تعریف اجتهاد ماده استفراغ و الوسع به تحصیل زن و لکم شرعی، کدوم حکم زن پیدا میکنه و که واقعی، کما اینکه اولی رو مینامن دلیل و مقیدش میکنن به فقاهتی یا فقهایی یا فقهی یا به قول آقا فقهی، علیال مار به فقه، چون در تعریف فقه علم عقص شده. این دوتا قیل دوتا اسم رجوع کنید، حاشیه میرزای شیرازی که جزوه حاشیه هست، داری جزوه حاشیه رو؟
نه.
دوتا اصطلاح از وحید بهبهانی گفته حتی اصلش مال فاضل مازندرانی بوده، منتها اون تعبیر فقهایی استفاده کرده بوده. چرا این دوتا اومدن؟ به خاطر مناسبتی که مذکور است در تعریف فقه و اجتهاد، که تعریفاش رو گفتیم، در تعریف فقه علم عقص شده، ما به حکم واقعی معمولا علم نداریم، در تصمیه هم اعتراض و انکاس که لازم نیست، غلبه کافی، و در بحث حکم اجتهاد علم عقص نشده، درسته؟ این هم از این زن غیر معتبر هم حکمش حکم شک است و ملحق به شک است. والحمد لله رب العالمین. اینو برید به بقیه هم بدید. بله مثلا هشت رو میکنیم، دو هم تمام رو میکنیم، حالته از بعد از چیز که ساعت ها برمی برد بشه هم هشت رو در دقیقه دیگه شهرهای متعدد و خوبی داره.
شما کدومشون رو دارید؟
بلا حاجی خوب پس اینو برید
کدومش آجا؟
برایت باید برید دیگه بالو
این نشته حاشیه برای جفتشو برید همش کنه نداره
برید جفتشو درسته؟
بله بفهم تقریم شما
خودتون کدومش رو برید؟